ساعت 23 در تهران خبرها را از رادیو فردا می شنوید. مشاور رهبر ایران می گوید اجازه بازدید از مراکز نظامی را نمی دهد. مدیر عامل منطقه آزاد کیش از کشف یک مخزن گازی بزرگ در این جزیره خبر داد. و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران می گوید ستاد ملی برای مقابله با آتش سوزی ها در جنگل تشکیل شده است. سلام و شب بخیر به شما شنونده های رادیو فردا. مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته است جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه، به گفته او، به هیچ غریبه ای هم از آمریکایی و غیر آمریکایی اجازه نمی دهد که از مراکز نظامی حساس ایران بازدید کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر ولایتی اشاره کرده است که بازدید آمریکایی ها از مراکز نظامی جمهوری اسلامی ایران بر اساس دیدگاه بسیار دقیق رهبر جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. آقای ولایتی همینطور تأکید کرده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به گفته او همواره از نبود هیچ نشانه ای از انحراف در مسیر کاربرد صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای در ایران گزارش داده است. مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین‌الملل همین امر را نشانه آن دانسته که غرب به گفته او از برنامه هسته‌ای ایران مطمئن است اما به دنبال بهانه است. مدیر عامل منطقه آزاد کیش از کشف یک مخزن بزرگ گازی در این جزیره خبر داد که به گفته او بزرگترین مخزن گازی مستقل در ایران است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی اصغر مونسان همچنین از شناسایی 13 حلقه چاه نفت جدید طی چند سال گذشته در جزیره کیش خبر داد و گفت دو دکل حفاری نیز در این جزیره مستقر شده است. او با تایید این خبر که پس از توافق اولیه هسته‌ای در ژنو سرمایه‌گذاران خارجی به ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این جزیره مشغولند گفت در حال حاضر به سرعت در حال توسعه بخش‌های مختلف صنعتی، تجاری و امکانات در جزیره کیش هستند تا آمادگی برای حضور و ورود شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی فراهم شود. او با اشاره به کمبودها از جمله در حوزه اینترنت در جزیره کیش گفته است اینکه به سرمایه‌گذاران بگوییم اینترنت مشکل دارد و سرعت آن پایین است موضوع خوشایندی نیست. رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی از دستگیری مدیر و دستکم 4 تن از خدمه هتلی که تعدادی از زائران غیر ایرانی در آن در پی مسمومیت جان باختند خبر داد. ایسنا گزارش داده است که معاون وزیر بهداشت استفاده از یک سم غیر مجاز برای سمپاشی در اتاق‌ها را علت مسمومیت خوانده است. در همین حال وزارت بهداشت با انتشار بیانیه‌ای در این باره تاکید کرده که تاکنون هیچ مستندی مبنی بر عمدی بودن مسمومیت زائران عربستان گزارش نشده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز دوشنبه از تشکیل ستاد ملی برای مقابله با آتش سوزی در جنگل ها خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، معصوم ابتکار گفته است هماهنگی این ستاد بر عهده ستاد مدیریت بحران کشور خواهد بود. در روزهای اخیر گزارش هایی در مورد آتش سوزی در ایلام، مازندران و بقیه مناطق دیگر ایران منتشر شده است. خانم ابتکار با توصیف جنگل ها به عنوان میراث ملی کشور از مردم ایران خواست برای حفظ و حراست از آن تمام تلاششان را به انجام برسانند. دومین جلسه رسیدگی به اتهامات جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست، روز دوشنبه در تهران برگزار شد. جیسون رضاییان 39 ساله که 11 ماه پیش بازداشت شد، با اتهاماتی چون جاسوسی به نفع دولت متخاصم و فعالیت تبلیغی علیه نظام روبروست. او 11 ماه پیش به همراه همسر روزنامه‌نگارش یگانه صالحی و دو عکاس خبرنگار در تهران بازداشت شد. آنها آزاد شدند، اما جیسون رضاییان همچنان در زندان به سر می‌برد. غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه از بازداشت حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهور پیشین ایران خبر داد. آقای اجرایی بدون ارائه توضیحات تنها گفته است که حمید بقایی پرونده‌ای داشته که به همین دلیل روز دوشنبه بازپرس او را احضا کرده است. حمید بقایی در دولت محمود احمدی نژاد ریاست سازمان میراث فرهنگی را بر عهده داشت. او همچنین با حفظ سمت به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری منصوب شده بود. محمود احمدی نژاد همچنین او را به عنوان نماینده ویژه برگزیده بود که در پی مخالفت نمایندگان و رهبر به سمت مشاور انتخاب شد. در چند سال گذشته منتقدان دولت محمود احمدی نژاد از حمید بقایی به عنوان یکی از افرادی یاد می‌کنند که به عنوان مفسدان اقتصادی حلقه دولت خوانده می‌شدند. اما در ادامه همراه بشید با بهروز کارونی و تکرار برنامه هفتگی او کارنامه رو بشنوید. بعد از این برنامه امیدواریم همچنان بتونید همراه رادیو فردا بمونید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته عملکرد دولت حسن روحانی در قبال تشکل یابی در ایران بررسی خواهد شد. پیش از آن نوبت اخبار است که می شنوید. اتحادیه آزاد کارگران ایران در نامه‌ای با اشاره به بازداشت جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی راد، رئیس و عضو هیئت مدیره این تشکل، خواستاران شد که کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری این موضوع را به عنوان یک مورد نقض آشکار حقوق انسانی کارگران به سازمان بین‌المللی کار گزارش کند. به نوشته سایت اتحاد، اتحادیه آزاد کارگران ایران از کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری خواست از مقام‌های مسئول در ایران بخواهد حکم آزادی بی قید و شرط آقایان عظیم‌زاده و احسانی راد را صادر و احکام زندان علیه فعالان کارگری در ایران را لغو کنند. شاپور احسانی راد روز 26 اردیبهشت و جعفر عظیم‌زاده روز 3 خرداد در ارتباط با اعتصاب 35 روزه 1000 کارگر کارخانه لوله نورد صفا بازداشت شدند. 500 تن از کارگران شرکت استیم پتروشیمی ایلام روز 13 خرداد دست از کار کشیدند و مقابل درب ورودی این شرکت تجمع کردند. به نوشته ای سایت اتحاد، این کارگران به افزایش ساعت کار خود به 12 ساعت و نیز پرداخت نشدن 4 ماه حقوق خود معترض بودند. اعتصاب کارگران زمانی پایان یافت که کارفرما متحد شد ساعت کار کارگران را به 10 ساعت کاهش دهد و 2 ماه از 4 ماه حقوق معوقه آنان را پرداخت کند. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک گزارش داد که مدیریت کارخانه ایران خودرو پس از اعتراض‌های کارگران این واحد در سال گذشته دستمزد آنان را بین 400 تا 450 هزار تومان افزایش داده است. این افزایش دستمزد شامل 17% افزایش مزد سالانه، طبقه بندی مشاغل و افزایش تولید می شود. خبرگزاری مهر نوشت 11 ماه پس از ابلاغ توقف دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران، سازمان تامین اجتماعی با صدور اطلاعیه خطاب به کارفرمایان مصوبه شورای عالی کار را لغو کرد و خواستار پرداخت دوباره حق بیمه از بن نقدی کارگران شد. بر اساس این گزارش، شورای عالی کار اول مرداد سال گذشته مصوبه ای را ابلاغ کرده بود که در آن بر توقف حق بیمه از بن نقدی کارگران و مشمولان قانون کار تاکید شده بود. حدود 120 کارگر کارخانه نساجی ایران برک رشت نزدیک به 3 هفته است که در اعتراض به پرداخت نشدن 9 ماه حقوق خود دست به اعتصاب زدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران اعتصابی گفتند که تنها بخشی از مطالبات 3 ماه اخیر خود را به صورت علل حساب دریافت کردند. کارگران همچنین به پرداخت نشدن حق بیمه از جانب کارفرما به سازمان تامین اجتماعی اعتراض دارند. کارگران نساجی ایران حدود 20 سال پیش از سازمان صنایع ملی به بخش خصوصی واگذار شد و به نوشته ایلنا تعداد کارگرانان از 1500 تن به 120 تن کاهش یافته است. رئیس سازمان بهزیستی اعلام کرد که دریافتی معلولانی که توانایی کار ندارند تا سقف حداقل حقوق کارگران یعنی 712 هزار تومان در ماه افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی بندپی تعداد معلولانی که از خدمات حمایتی و توانبخشی سازمان بهزیستی بهره‌مند می‌شود بیش از 1,100,000 تن اعلام کرد و گفت که 10% از این تعداد مشمول افزایش حقوق خواهند شد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در روزهای اخیر اخبار و گزارش‌هایی در مورد برخورد با تشکل‌های صنفی و یا اخلال در کار آنها از سوی دستگاه‌های دولتی و یا کارفرمایان بخش خصوصی انتشار یافته است. جلوگیری از بازگشت به کار 26 کارگر فصلی معدن آقدره تکاب به خاطر اعتراض‌های صنفی سال گذشته توسط شورای تامین شهرستان تکاب و کارفرما، احضار 12 تن از این کارگران به دادگاه، رد صلاحیت 5 عضو شورای مرکزی خانه پرستار در انتخابات هیئت مدیره‌های نظام پرستاری سراسر کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بازداشت فعالان حقوق معلمان و فعالان کارگری و مخالفت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با برگزاری مجمع عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از جمله مواردی هستند که میتوان به آنها اشاره کرد. این اقدامات در شرایطی صورت گرفتند که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنانی به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه بر لزوم سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرده بود.
ما در یک مسیر سه‌جانبه‌گرایی می توانیم به توسعه کشور برسیم. ستون توسعه کشور مهمترینش کار و کارگر است.
مقام های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بارها از افزایش تعداد تشکل های کارگری در ایران سخن گفتند. اما غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، ساکن کانادا، عقیده دیگری دارد.
دولت نقطه ضعفش وجود تشکلات مدنی در سطح جامعه است و با توجه به اینکه شکایت کارفرمایان از کارگران در بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران صدور احکام علیه کارگران که در قوانین کار در نظر گرفته نشده، مثل حکم شلاق برای کارگران و رد صلاحیت کارگران آزادیخواه و کارگرانی که مستقل و به فکر دفاع از حقوق کارگری هستند در تشکلات موجودی که هستش، رد صلاحیت این همه نشان از این میده که دولت جمهوری اسلامی ایران، یعنی در واقع حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، سرسختانه با هر گونه تشکلیابی و ایجاد نهادهای اجتماعی در ایران مقابله میکنه و به شدت سرکوب میکنه.
آقای غلامحسینی همچنین بر این باور است که گسترش اعتراض های صنفی در میان کارگران، معلمان و پرستاران باعث تشدید برخورد با فعالان صنفی شده است.
در آستانه روزان کارگر بخشی از فعالان کارگر را بازداشت کردند و طی همین ماهای گذشته، طی سال گذشته، صدور احکام بلند مدت برای فعالان کارگری که در زندان بودند، برخورد با انجمن‌های صنفی مستقل مثل انجمن صنفی معلمان و قبول نکردن تقاضای جای سندیکای کارگران شرکت واحد، همه و همه دال بر اینه که این حاکمیت در رأس کارش سرکوب قرار داره. برای اینکه امروز به نظر من در یک موضع متزلزلی قرار داره.
صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، هم با اشاره به اینکه گسترش اعتراض‌های صنفی کارگران، معلمان و پرستاران که به گفته او با به خیابان آمدن هزاران تن از آنان در یک سال گذشته همراه بوده است، اعتقاد دارد که دولت حتی با بازداشت فعالان صنفی و نیز کارگرانی که خواستار دریافت حقوق معوقه خود بودند مخالفتی ندارد.
حتی خیلی از فرمانداری‌ها که کارگزار استانداری‌ها و فرمانداری‌ها که کارگزار دولت عملاً هستند، در این بازداشت و بگیر ببندها نقش داشتند. از جمله در همون بافق کرمان که اون اعتصاب معروف 3 ماه رو انجام داد، بیش از 3 ماه اعتصاب بود، این نقش داشتند. خود دولت همونطور که عرض کردم، چون که سیاستاش بر مبنای این هستش که حرکت‌های کارگری رو و دستمزد رو پایین نگه داره، خب برای که دستمزد رو پایین نگه داره با این دستمزد هم نمیشه زندگی کرد، به ناچار اعتراض میشه و تشکل هم اگه بخواید درست بکنی، دولت اونو به زیان خودش میبینه، به زیان سیاست‌های خودش. برای همین سیاست دولت این است که اولا اعتصابات و اعتراضات کارگری رو کنترل بکنه، کنترلش هم نه از طریق منطقی بلکه از طریق همون سیاست توسل به زور و سرکوب و اخراج و غیره است و جلوگیری از تشکل است.
در این میان خبرگزاری ایلنا به نقل از کارگران پیمانی شاغل در فازهای 15 و 16 منطقه ویژه عسلویه نوشت که در متن جدید قراردادهای کار آنها آمده است که در صورت اعتصاب پیمانکار میتواند بدون پرداخت مزد با آنها تسویه حساب کند. بر اساس این گزارش، اعتصاب‌های سال گذشته کارگران در گنجانده شدن این شرط در متن قراردادهای جدید کار کارگران مؤثر بوده است. یکی از شنوندگان برای ما نوشته است که کارگران افغان بهترین و با انصافترین کارگران دنیا هستند و به عقیده او هر کس که با آنان کار کرده است میتواند در این مورد شهادت دهد. یک شنونده نیز میگوید:
من 5 تا بچه دارم، خودم هم 52 سالم، بیکارم هستم، کار نیست، خدایا چی کار کنم؟ از دست این مسئله خسته شدم، دست این مسئله هر جا میرم که کارم نیست، خدایا تو رو حضرت عباس صدای منو پخش کنیم، بذار این خجالت بکشن، آبرشون که نمیره، آبرشون که ربطه، اما ولی بازم ول نمی کنن کیم، درد ما را نمیرسن کیم.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.